روشه برای اقتصاد آینده ایران.
بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم اگر به ذات زمانی برنامه کم است. به عنوان جمله پایانی، در سفری هم که چند روز اخیر داشتم، خودروهای تریلی پلاک خارجی که در جاده ها میدیدیم نویدبخش روزهای خوبیه که شاید غربی ها نتونن ببیننش، اما ما داریم زندگیش میکنیم دقیقا وسط همین جنگ. درود بر شما که رصد امروز رو شنیدید با همراهی جناب آقای دکتر واعظ و جناب آقای دکتر مهدی.
ساعت 11:01 هست. شما شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. به اطلاعتون برسونم که امروز از ساعت 16 تا 18 از طرف خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی قراره که مجلس یاد بوده شهدای خانواده رهبر شهید و همطور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار بشه. یاد بودی به یاد شهید زهرا حداداد، دل شهید سید بشرا حسینی خامنه ای، شهید مصباح الهدا باقری، شهید زهرا محمدی گلپایگانی. و به یاد داشته باشید که هم امروز و هم فردا این مجلس برقرار هست در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و چقدر خوبه که ما در این مجلس شرکت بکنیم، حالا هم استخوانی سبک بکنیم، سوگواری بکنیم و هم این که به یاد عزیزانمون باشیم، عزیزانی که در روز نهم اسفند شهادت نصیبشون شد و آسمانی شدند. یا تار الله انا لله، یا تار الله انا لله، به بر شهیدم آخر شب فدایی، کربلا نرفته شد درب و بلایی، شهیدم آخر شد فدایی، کربلا نرفته شد کرب و بلایی،
مثلی لاروبالا یزید،
عالم از روح بلند تو شنید، مثلی لاروبای و مثل یزید، عالم از روح بلند تو شنید،
مثلی لاروبای و مثل یزید،
الله اکبر، این ادامه راه، سینه ها پر از آه، ولی روی لب ما نصر من الله، ولی روی لب ما نصر من الله.
خیلی از ماها این روزها غم تو دلمونه و انگار که هنوز نتونستیم سوگواری بکنیم، انگار که انقدر که باید و شاید نتونستیم به یاد عزیزانمون باشیم. این رو گفتم که باز هم یادآوری بکنم بهتون، امروز و فردا، پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم خرداد ماه قراره که مجلس یاد بوده شهدای خانواده رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار بشه در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسن. این مجلس یاد بود از طرف خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشه و خیلی خوبه که همه ما در این مجلس حاضر باشیم، حضور داشته باشیم، هم برای اینکه تسلا بدیم خاطر خانواده ها و بازماندگان این عزیزان رو و همین که خودمون بتونیم سوگواری بکنیم و به یاد عزیزان سفر کردمون باشیم که در روز نهم اسفند ماه به شهادت رسیدن توسط رژیم آمریکایی صهیونی و اونها رو ما از دست دادیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
جا در کنار شما. موج اف ام ردیف 90 موج ای ام ردیف 13 وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
در پناه امن این خاک ایستاده ایم تا تکیه‌گاه دیوارهای فردا باشیم. مقاوم، نستور، سربلند.
امروز روز انتقام. هر کس ایراد داره به قسم خودش پایبنده. بسم الله.
به آرزوهای بلند فکر کن و قدمهای استوار بردار.
ایران استوار.
ایران
به نام خدای عزیز و بزرگ. سلام به وسعت قلبایی که برای هم میتپن، سلام به دستای سخاوتمندی که پل میسازن و سلام به شما که باور دارید بزرگترین دارایی یک ملت نگاف صندوقای فولادیه که در تار و پود اعتماد میان آدم ها نهفته شده. خیلی خوشحالم که تو این لحظات مهمان اندیشه شما هستم. امروز میخوایم از قدرت پنهانی بگیم، از قدرتی که در روزهای سخت ایران رو سرپا نگه داشت، ثروتی به نام سرمایه اجتماعی. وقتی از قدرت یک کشور صحبت میکنیم، ذهن غالبا میره به سمت ذخایر ارضی یا مثلا توان نظامی. اما یه حقیقت علمی و جامعه شناختی وجود داره که اونم اینه: ساختمون یه جامعه بدون ملات اعتماد میریزه پایین. سرمایه اجتماعی همون پیوند نامرئیه که یک فرد رو به جامعه و جامعه رو به حاکمیت وصل میکنه. مثلا اگه بگیم با هم برای هم، تعارف نمی کنیم. این یه راهبرد حیاتیه، یعنی بدونیم که توی این خاک هیچ کسی جزیره تنها نیست و موفقیت مثلا من در گروه لبخند همسایه منه. امروز میخواییم بررسی بکنیم که چطور پیوندهای انسانی میتونن از هر منبع انرژی دیگهی ثروتسازتر و امنیت بخشتر باشن، به ویژه برای ایران عزیزمون.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک عمورانی من. قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند اربندت سلام، بر آسمان فکه ما
وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد جور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
شاید شما از خودتون بپرسید که بابا اصلا این سرمایه اجتماعی کجاست؟ برای دیدنش هم لازم نیست راه دوری بریم، کافیه که سری بزنیم به گروهایی که واقعا بدون هیچ چشم داشتی، حالا از احیای کارخونه تا تیمارداری توی طبیعت رو به عهده گرفتن. و الان هم میخوام ازتون دعوت بکنم با ما همراه باشید تا شاهد جلوه بی‌نظیری از پیوند بین مردم و نخبگان توی یه طرح بزرگ عامل منفعه بشیم، جایی که ما توانستیم شده زیباترین جمله روی زمین. بریم بشنویم این بخش رو. گزارشه
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام، درود و ادب و احترام ویژه دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان نازنین. خیلی ممنون و سپاسگزارم که بنده رو مثل همیشه همراهی می‌فرمایید. امروز هم پیرو برنامه‌های پیشین در واقع به موضوع امروز می‌پردازیم، موضوعی که خیلی برای ما مهم هست و الان هم در خدمت آقای حقیقی فرد هستم در فرهنگ سرای اشراق، جایی که دقیقاً چسبیده به آشپزخونه این فرهنگ سرا و اتفاقاتی که داره اینجا می‌افته در این بحران‌هایی که ما داشتیم در زمان جنگ و حالا پسا جنگ. اما اجازه بدید که از ابتدای گزارش ماجرا رو آغاز بکنیم، شما هم متوجه خواهید شد. آقا سلام ارادت.
سلام، وقت شما بخیر، هستم در خدمتتون.
آقای حقیقی فرد، ضمن معرفی به ما بگید که این خیریه همسایه، اسمش رو هم حالا اگر من اشتباه میگم شما کامل بفرمایید، اصلا چرا شد همسایه؟ از کجا نشأت؟ اصلا کجا استارتش خورد؟
خیریه همسایه اسم رسمیش مرکز نیکوکاری همسایه، برگرفته از روایت از زهرا از جار سمت داره که فرمودن حضرت اول همسایه بعد خودت. ما با توسل از زهرا حالا این اسم رو گذاشتیم رو این مرکز نیکوکاریمون و خیریه. خیریه کاملا مردمیه، یه محیط آشپزخونه و دفتر خیریه داریم که از فرهنگسرای اشراق گرفتیم. بقیه کمک‌هاش 100% مردمیه. تو مرکز خیریه ما ثابت دوشنبه ها و پنجشنبه ها پخت غذای گرمو داریم، ماهانه بسته‌های ارزاق رو تولید میکنیم و بسته‌بندی میکنیم. بین عزیزان کم برخوردارمون توی تهران و حومی تهران که طی چندین سال تقریبا 10-15 سال شناسایی شدن پخش میکنیم. همه اینا میره دست خانواده ها.
و استارتش از چه سالی و کجا خورد؟
همسایه به صورت رسمی از زمان کرونا که واقعا اوج دست‌تنگی و اوج نیاز همسایه های ما توی تهران و حومی تهران بود. ما با حالا تولید آب میوه و گان و ماسک و اینا شروع کردیم. البته غذای گرم هم همینطور هفته دو روزو میزد که دیگه الان غذای گرممون و وسای ارزاقمون و مناسبت هایی که لازمه، مثلا شهریور لازمه لوازم تحریر بره، شب عید لازمه لباس بره، از اینا این کارا رو انجام میدیم و به خانواده ها میرسیم.
مردم نازنین ما کنار این انقلاب هستن و خواهند ماند. چه اتفاقی افتاد؟ خیریه شما چیکار کردن این شب و روزو؟
تقریبا از روز سوم چهارم جنگ ما پخت رو توی خیریه آغاز کردیم. حدوداً روزی 2000 تا 2200 تا برای عزیزانمون که توی خیابونا زحمت میکشیدن، بچه ایست بازرسی، بچه های دیر انتظامی و بزرگوارانی که توی شهرداری داشتن این کار خونه ها رو انجام میدادن، آسیبا رو انجام میدادن. میپختیم تقریبا روزی 200-300 تا غذا واسه کم برخوردهای تهران و عمومه تهران میپختیم و ارسال میکردیم.
خدمت شما شنوندگان نازنین عرض بکنم، من دقیقاً جلوی آشپزخونه خیریه هستم. این صدای خروس رو هم که میشنوید در فضای باز هست. اگر صدای نسیم یا بادی هم داره میاد دقیقاً توی همین شرایط قرار داریم، چون سر و صدای آشپزخونه یه ذره زیاد هست. ما جلوی درب آشپزخونه نشستیم. اما از شما بپرسیم آقای حقیقی فرد، که با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارها، بزرگترین مانعی که در مسیر تولید کار شما با آن در واقع روبرو شدید چیه؟
عرضم که ما تو ایام جنگ واقعا تو بحث نیرو انسانی یه مقدار تو مضیقه بودیم، علاوه این که بخت سنگین بود، هر روز بود، هر شب بود و نمیتونستیم تعداد بچه ها رو جمع کنیم، باید حتما پراکندگی رو رعایت میکردیم. خود فرهنگ سراها توی بحث ترور بودش، امکان برخورد داشت، کما اینکه یکی از فرهنگ سراهای سمت جنوب تهران هم این اتفاق بساش افتاد. به حمدالله با یاری مردم خدا رو شکر هیچ وقت ما لنگ قصه مالی و مادی نمونیم، با اینکه ما کاملا خیلی همون مردمیه، یعنی 100% از هیچ ارگانی نمیاد، هیچ بودجه ای، هیچ کمکی نمیاد که ما واقعا خودمونم دنبالش نرفتیم. شاید ارگان ها باشن که بخوان کمک کنن، ولی به حمدالله مردمی رسید و الان هم ادامه داره. ما 50 روز تقریبا 2000 تا 2200 غذا پختیم، الان هم هفته 3 روز برای میادین تجمعات مردم کمک میکنن، غذا میپزیم، یه چیز حاضری که شب تشریف میارن اونجا پخش میکنیم. هفته 2 روز هم که ادامه داره پختمون.
خیلی هم عالی. آقا از شما بپرسیم، حس شما نسبت به حمایت مردم اشاره کردید، حالا محصولات و خدمات شما میشه همین آشپزخونه، به ما بگید که حس امنیت گرفتی که کارتون رو با تی به خاطر انجام بدی؟
ما یه تجربه ای داریم، من خودم شخصا با تیممون و بچه‌هامون به این نتیجه رسیدیم هر چقدر بیشتر بود و این بیشتر میرسه. یعنی ما اگر یه قدم برداشتیم خدا چند برابر گذاشته تو کاسمون. ما اگر 2000 تا غذا پختیم قد 3000 تا غذا واسمون ارزاق رسیده. اگر یه خانواده رو تحت پوشش قرار دادیم قد 5 تا خانواده. یعنی به دعای این خانواده ها و این مردم عزیز و نازنینی که واقعا ما داریم خیلی خوب پیش رفته، هم لحاظ نیروی انسانیمون هم لحاظ کمک مالی که میرسه سمتمون.
فهمیدید که نیروی انسانی تو این شرایطی که حالا اگر یادتون باشه چون جنگ بود، خب مردم هم خیلی ها رفتن شهرهای مختلف، خیلی ها در تهران ماندن. چطور اینا جمع شدن؟ چطور این مدیریت انجام شد؟ چطور اینا متوجه شدن؟ که البته ناگفته نماند که خیلی از مردم هم داوطلبانه خودشون به محله‌های مختلف خودشون مراجعه می‌کردن برای کمک، حالا هر کمکی که از دستشون برمیاد.
بله دقیقاً همینطوره. ما تو ایام جنگ طوری بودش که بعد دقیقاً مدیریت نیرو میکردیم که نیان، یعنی اینقدر داوطلب زیاد بود مثلا بعد 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا تیم بندی میکردیم، روز بهشون میدادیم که اون روز بیان. خدا رو شکر اینقدر اشتیاق، حتی تو ایام جنگ ما شاید مثلا تو طول هفتهمون با نیرو انسانی و برحال همه سر کارن، یه مشکلاتی کمبود نیرو انسانی بعضی روزا داشته باشیم با 2 نفر 3 نفر این چند هزار تا غذا رو در هفته درست کنیم، ولی در ایام جنگ خوشبختانه این قصه بیشتر بود، شور و شوق مردم بیشتر بود. 50 شبانه روز ما تو آشپزخونه کار کردیم، 50 شبانه روز مردم اومدن کمک، هر تایمی از شبانه روز خواستیم. حالا یه عده آماده سازی انجام میدادن، یه عده واسه پخ، یه عده واسه کشیدن، بسته بندی، همش حضور داشتن خدا رو شکر.
با توجه به این موضوع که گفتید، ما میخواستیم از شما بپرسیم که همسایه‌ها چقدر حمایت میکردن؟ کاملا پیداست همسایه‌ها همه حمایت کردن.
بله.
گفتید شیفت بندی میکنید، یعنی ممکنه من دلم بخواد هر روز بیام کمک بکنم، ولی واقعا اینقدر جمعیت زیاده که میگم خب خانم فلانی واسه هفته 2 روز بیشتر نمیتونه بیاد، آقای فلانی هفته 1 روز میتونه بیاد، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. حتی الان هم ما تو حالا بحث تیم خواهرانمون که زحمت آماده سازی و غذا کشیدن و اینا رو انجام میدن، واقعا انقدر تعداد زیاده که شیفندی میکنیم، یعنی حالا بهشون روز میگیم یه عده دوشنبه میان، یه عده پنجشنبه. تو ایام جنگ این قصه واقعا زیاد بود، ما حالا تجمع نیرو هم نمیتونستیم داشته باشیم، تقسیم بندی میکردیم، خیلی دوست داشتن هر روز باشن، منتها به علت اینکه تعداد زیاد بود شیفت بندی میکردیم.
خب از شما بپرسیم که بخوایم اگر یک گام رو فراتر بذاریم و بگیم که یه حمایت بهتر که شما بتونید یه پیشرفت بالاتری داشته باشید. به چی احتیاج دارید؟ چی باید حمایت بشه؟ باز هم از طریق همین مردم، همین همسایه ها، همین خیریه ها.
ما تو بحث حمایت همیشه ما اصلا کار رسانه و تبلیغات و اینا انجام دادیم. خیلی از بچهای رسانه، بچهای تبلیغات میگن که مثلا خب شما بیایم هدف گذاری کنیم تو رسانه. ببین چه هدفی میخوای در رسانه؟ من همیشه گفتم واقعا من تو رسانه دنبال اینم که این کیفه، این لذته، این کار قشنگه، این خیره که توسط مردم داره انجام میشه دیده بشه، یعنی مردم ببینن ما واقعا هنوز کار خوب هست، آدمای خوب هستن، زیادم هست، خدا رو شکر خیلی زیاده. من رسانه فقط اینو میخوام، یعنی اینکه یکی بیاد ما پشتوانه کنه، نمیدونم پشتمونه بگیره، حمایت کنه، از این حمایت فقط اینو میخوام که کار رو دیده بشه از رسانه، از رادیو، از تلویزیون. همیشه گفتم که آقا بیاد این کار نشونه مردم بدید، ببینید واقعا این کار داره، چندین ساله از کرونا تا الان این کار داره انجام میشه، قطع هم نشده.
درست. آقا شنوندگان نازنین ما همین الان دارن صدای شما رو میشنون. یه فردی همین الان داره به خودش فکر میکنه خب من چطور میتونم یه خیریه راه بندازم، چطور میتونم کمک بکنم به مردم، اما اعتماد نداره که چجوری شروع بکنه. چی بهش میگید؟ مخاطب شما این قشری از مردم هست که میخواد این کار رو انجام بده.
ما برای شروع این کار خیلی دویدیم. این دیتایی که از این خانواده ها من به دست آوردم شاید ماها سالها وقت گذاشتم بازش، چون یه عده از مردم به من اعتماد دارن، پولشونو دارن به من میدن که برسه دست اهلش و من بعد مدیونی داره اگر دست اهلش نرسونم. و وقتی که اومدم این بار بلند کنم واسه دیتاش، واسه این که این برسه دست اون اهلش، برسه دست اون خانواده که واقعا نیازمنده، خیلی وقت گذاشتم. البته این که وقتش برکت داشته باشم، کارم چیز دیگه از کارم این نیست، من به درآمدم این نیست، ولی برکتش تو زندگی موده، دعای خیرش زندگی موده. مردم هر کسی تو راه خیر اراده کنه قدمش برداره، 10 تا لقمه، 10 تا غذا تو خونش درست کنه، 10 تا بسته لباس درست کنه، پر یه نگاهی بندازیم دور و بر خودمون، از فک و فامیل در و همسایه، یه ذره جلو برن میتونم یه دست بزنم میگم بله. خیلی راحته، واقعا خیلی راحته که کار سختیه، ولی خدا خیلی کمک میکنه. اینه که من میگم راحت میشه، تحصیل میشه تو کار، خدا خیلی مدد میده.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم آقای حقیقی فر. الهی که تنتون سلامت باشه، عاقبتتون به خیر باشه و همچنان اینقدر توان داشته باشین که به مردم خدمت بکنید. صحبت پایانی شما رو بشنویم.
چیزی که من از رسانه همیشه گفتم، از رسانه همیشه خواستم، مبلغ کار خیر باشن. یعنی ما بهترین مردم رو داریم، نازنین‌ترین مردم رو داریم. خیلی دشمن سعی کرده تفرقه بندازه بین ما، خدا رو شکر هر چقدر دشمن بیشتر سعی کرد، مردم به هم بیشتر نزدیک شدن. دست به دست هم بدیم، قطعا جامعه قشنگتر، خوشگلتر، زیباتر داریم. ما میتونیم کنار هم زندگی قشنگی داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای حقیقی فرد. من با شما خداحافظی میکنم. الهی تنتون سلامت باشه. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب همونجوری که توی گزارش شنیدیم، وقتی اراده های خرد و کوچیک در کنار همدیگه قرار بگیرن، واقعا کوههای بزرگی جابجا میشن. نقطه که قوت ایران ما همین غیرت جمعیه و حالا نوبت به ما رسیده، نوبت همه ماست که با تقویت نهادهای واسطه و تکریم اعتماد عمومی اجازه ندیم این قدرت نامرئی به خاطر بی‌تفاوتی ضعیف بشه. در دنیای مدرن سرمایه اجتماعی یعنی هنر شبکه‌سازی اخلاقی.
ما راجبه یه دور همگی ساده صحبت نمی کنیم، اشتباه نشه. ما داریم بر سر ساختاری صحبت می کنیم که توی اون شفافیت تولید اطمینان می کنه. یعنی هر باری که ما توی یه فعالیت داوطلبانه شرکت می کنیم یا به یک نهاد مدنی اعتماد می کنیم، در واقع داریم ضریب ایمنی کشورمون رو بالا می بریم و این بلوغ یک ملته که بدون قدرت از تجمیع منها و تبدیل اونها به یک مای قوی و مقتدر شکل میگیره.
همین روبروی بازار رو با موشک زدن، ولی حال و هوای بازار تهرانه، مردم اومدن دارن خریدشون رو میکنن.
نسبت به شرایط جنگی فکر نمیکردم اینقدر مردم بیان.
کاسبه و مردم همه مشغولن دیگه، در تکاپو واسه زندگی.
موشک بغلمون میزنن، ما داریم جنس میفروشیم، همه حالشون خوبه، فقط اونا نمیخوان باور کنن دیگه. به خدا الان اینجا زدن دود بلند شد، فرار نکردن، ما هم وایسادیم. ما 5 تومن ارزون کرد، هر یه دونه ای که میزنن 5 تومن ارزون،
هر از گاهی یکی یه دونه میزنن. الان مصرف کن زد. باز با این حال خدا رو شکر دیگه، ملت میان خرید میکنن.
4 تا دونه ترکتور اصلا فایده نداره، به اینکه جنگ نمیگن. جنگو باید بری اونجا ببینی. برو ببین چه خبره
اونجا. کجا؟
همون تلاوی. شانس آوردن تنبتن نمیان ببینن یه نفر با چند نفر حریفه. اونا مال این حرفا نیستن، ما بچهای جنگی.
همینجا رو بزنن باز مردم دوباره میان،
مردم زندگیشون رو میبرن.
وقتی دست ها در هم گره می خورند، وحدت دیگر یک کلمه نیست، یک آرمان است. ما ایستاده ایم تا تکیه‌گاه دیوارهای فردا باشیم. اینجا هر هفته پنج شنبه روایت غرورآفرین تکیه بر توان داخلی را ورق می‌زند. اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی. حالا نوبت چیه؟ نوبت اینه که بریم همراه بشیم با خانم دکتر خالقی نژاد و ایشون برامون از امنیت اجتماعی و اهمیتش بگن. خانم دکتر خالقی نژاد سلام به شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام وقت بخیر خدمت شما مجری محترم و مردم شریف ایران. در خصوص موضوعی که امروز مطرح شده، امنیت اجتماعی و شرایط بحرانی اقتصادی، ببینیم ما چطور باید مفهوم امنیت اجتماعی رو درک بکنیم و ببینیم مثلا چه عواملی و امنیت اجتماعی مؤثر هستن. امنیت اجتماعی یه مفهوم جامع حیاتیه که به چه چیزی اشاره داره؟ به تأمین ایمنی آرامش جامعه و افراد اشاره میکنه. شاید خیلی فکر بکنن که امنیت اجتماعی تنها به حفظ جان و مال افراد محدود میشه. خیر، امنیت اجتماعی علاوه بر حفظ جان و مال افراد به حفظ حقوق اساسی، حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی مردم هم میپردازه. به عبارت دیگه امنیت اجتماعی وضعیتیه که در صورت تحقق اون اعضای جامعه از خطرات و تهدیدات مختلف در زندگی خودشون در امانن و احساس آرامش و اطمینان دارن. حالا این مفهوم میاد به حفظ نظم، استقرار قوانین عادلانه، پیشگیری مثلا از جرم و خشونت و یا مثلا ایجاد یه سری فرصت‌های برابر برای همه اعضای جامعه اشاره میکنه. خب در جامعه‌ای که امنیت اجتماعی برقراره، افراد میتونن از حقوق و آزادی‌های خودشون بهره ببرن، بهره‌مند بشن و اون فضای عمومی اون جامعه چی میشه؟ به دور از ترس و نگرانی میشه. بریم سراغ این که عواملی بر امنیت اجتماعی مؤثر هستن. ببینید دو تا عامل خیلی نقش دارن توی امنیت اجتماعی. اولیش امنیت فیزیکیه، یعنی حفاظت از جان، سلامت و اموال افراد در برابر تهدیدهای فیزیکی. چه تهدیدهایی؟ مثلا جرم، مثل خشونت، مثل این سری حوادث طبیعی یا مثلا تهدیدات فناورانه. به عبارتی میتونیم بگیم که امنیت فیزیکی زمینه‌ساز احساس آرامش و استقرار در جامعه است و این ربطش میده به اینکه چرا بر امنیت اجتماعی تأثیر داره. دومین عاملی که به موضوع بحث امروز هم برمیگرده امنیت اقتصادیه. امنیت اقتصادی به معنی داشتن یک اقتصاد پایدار، یک فرصت‌های شغلی کافی وجود داشته باشه در جامعه، کاهش فقر باشه، ثروت به صورت عادلانه توزیع بشه. اینا یعنی امنیت اقتصادی. این خیلی نقش مهمی رو در تعیین امنیت اجتماعی داره. چرا؟